خبری رادیو زجر مستقیما تماشا دارید. روز بخیر. در 15 دقیقه من شالوگو خواجه شما رو با خبرهای 18 سپتامبر رو شنو میکنم. امروز در برنامه پرزیدنت و رهبران ولایت مختاری بدخشانی کوی 30 روز مهلت داد، ولی بعد 3 روز پاپوری در حکومت محلی رو شروع کرد. 24 سال زندان برای قرضداری از دولت. پیوندونی رجب علی الدینایف چنین حکم سنگین رو بی‌رحمانه نام میبرند.
حمل امکانیت بتن ببروید یگون جون نگرفته ده همی شهر خودش میگیره چیزوش همه پشت قرض چنور میکنه این گرفتن میشید بر وقت میگیرید.
از برف با بارون و چگونه تلاش گریز از مشکلات زندگی با کمک مواد مخدر تقدیرها رو میشکند. نارکولوگ ها میگن متادون با تبابت فرا گرفته میشوند.
برای کمک نارکولوگی در سراسر تاجیکستان دسترس میباشد.
همگی 3 روز بعد از انتقاد شدید رئیس جمهوری تاجیکستان از وضع شهر خوروغ، ظاهراً در کرسی‌های منصبداران این منطقه پوکاری آغاز شده است. در حکومت، دادگاه و ریاست کارهای داخلی ولایت مختاری کوهستان بدخشان علاقه تغییرات کادری صورت گرفت. دولت مو داد خودزاده از وظیفه رئیس دادگاه ولایت بدخشان آزاد شده، به جای او شاغوفران عثمانزاده آمده است. عبدالرحمن علمشوزاده رهبری ریاست کارهای داخلی این ولایت را بر دوش خواهد داشت و همزمان وظیفه معاون وزیر کارهای داخلی تاجیکستان را حفظ نمود. تفصیلات دیگر را از مولا رجب یوسفی میشنویم.
در پی انتقاد رئیس جمهور امامعلی رحمان، دو معاون رئیسی ولایت بدخشان عوض شدند. به گفته منابع رادیوی آزادی، این تغییرات شام 17 سپتامبر ضمن یک جلسه با حضور شادی خان جمشید رئیس این ولایت برگزار شد. بر اساس این تغییرات، علیشر میرزا نباتوف به وظیفه معاون اول رئیس ولایت بدخشان تعیین شده است. علیشر میرزا نباتوف با قبل منبع تا این زمان در وظیفه معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان فعالیت میکرد. بر اساس یک تغییرات دیگر، عبدالنظر عبدالنظرزاده معاون رئیس ولایت بدخشان از مقام آزاد شد. سبب برکناری جناب عبدالنظرزاده گذشتن به وظیفه دیگر عنوان شده است، اما تا حال مقام نوی او معین نیست. این برکناری ها در پی انتقاد رئیس جمهور امامعلی رحمان در تاریخ 15 سپتامبر سال روان صورت میگیرد. امامعلی رحمان ضمن یک جلسه در شهر خوروغ از مقامداران ولایت بدخشان انتقاد کرد که به گفته او 4 جنایتکار را به ترتیب درآورده نمیتوانند. رئیس جمهور به مقامداران ولایت بدخشان یک ماه مهلت داد که ترتیبات حقوقی و ولایت قانون در شهر خوروغ را برقرار کنند. ضمن خبرها از بدخشان حاکی است که کناری ها با دو معاون رئیسی ولایت محدود نمی شوند. طبق بعضی خبرهای رسیده، یک زمان از مقامداران قدرتی این ولایت نیز در نظر است از مقام های خود برکنار شوند.
و همون گونه که مولا رجب صوفی قید کرد، طبق خبرهای آخرین همچنین مقامداران قدرتی شهر خوروغ و تقریبا دیگر نویه های ولایت مختاری بدخشان کوی عوض شدند. سردار شعبه بازرسی دولتی افتمبیلی هم در این ولایت از مقامش آزاد گردید. ضمن اصلاحات کادری یکیده سفیران تاجیکستان را در کشورهای خارجی نیز فرا گرفت. روز 17 سپتامبر بعد تقریبا یک سال بازداشت، دادگاه عالی تاجیکستان حکم خود را نسبت رهبری شرکت امید 88 صادر کرد. رجب علی الدینایف همراه با ایدیبек ابراهیموف به مدت‌های طولانی زندان محکوم شدند. محاکمه رهبران شرکت یک زمان بانفوذ امید 88 پشت درهای بسته انجام شد. پیوندانی محکوم شده و حکم را بی‌رحمانه خواندند. میرزا نبی خالق‌زاد میگوید رجب علی الدینایف گناهش را تنها از روی یک ماده اعتراف کرده است.
رجب علی الدینایف رئیس یکی از شرکت های اساسی وارد کننده مواد سوخت به تاجیکستان یعنی امید 88 دیروز از جانب دادگاه عالی تاجیکستان به 24 سال زندان محکوم شد و او طوری که وکیلان مدافعش میگویند به 8 ماده کدکس جنایی عیبدار دانسته میشد، اما در میان این 8 ماده که عیبدار دانسته میشد تنها یکی را اعتراف کرد است که این هم ماده 170 یعنی دوزنگی یا سرزنگی است که و جزای این هم 1000 نشان دهنده که یکی از نشان دهنده 50 سامانی از مجازات می شده است و یا 2 سال شرطن محکوم به زندان می شده است. اما در مورد ماده های دیگر رجب علی الدینایف در صحبت با وکیلان مدافعش گفت است که گناه را به گردن نمی گیرد و ضمن سخنی آخرینش گفت است که هیچ گناهی را به گردن نمی گیرد و آماده است که اون قرض 171 میلیون سامانی که از طرف وزارت مالیه به گردن آن زده شد توان پرداختنش را دارد و اگر با او این شرایط و این امکانیت داده شود.
وکیلان دفاع رجب علی الدینایف گفتند که در حکم صادر شده علیه زیر حمایتشان مصادره مال و ملک ثبت نشده است.
مردک هاوزی امروز سفاشمش میرسه خیمه بگیم نمیرسم مایلش خیمه لی امکانیت بتن ببروی دیگون جونا گرفته ده همی شهری خودش میگیره چیزوش همی بشه خرچه نور میکنه ای گرفته همی میشید بر وقت میگرفت
رجب علی آدیانایف به دزدی مالکیت دولتی از خودکنی یا اسرافکاری و غیر قانونی استفاده نمودن مبلغ های کریدیتی متهم می شد. دادستان از دادگاه خواسته بود که رجب علی آدیانایف را به 25 سال زندان که سخت‌ترین حکم به حساب می رود محکوم کنند.
ما ای همی راه برای دولت ای همی چه خوش میکنیم که یک چوره نقض بینن یک حکمی نو یکون چی نو بتنوخه مردک یکون چی نداره 24 سال بعد هم میگم من فرزندای نابالغ دارم.
رجب علی آدیانایف از ماه اکتبر سال 2017 به این طرف در بازداشت است. او را به نپرداختن 171 میلیون سومان پولی ساختمان نیروگاه راغون که وزارت مالیه سال 2015 همچون قرض به شرکت او داده است متهم می شد.
امید نداشتیم که ما به این درازه یا میرسند. های چوکنیم. ایدستی ما چی میاید؟ یک مردک مهنتی بود. آخر رایون مسکوفسکی را همدانی را پاک زد به تامین سقر سغور خوند سقر خوند رسوند. تمام چی را داره همه را کدر شرایی داره.
ایلی بیگ ابراهیموف مدیر شرکت امید 88 نفر دیگری متهم در این پرونده به 22 سال زندان محکوم شد. ابراهیموف نیز از روی ماده های دزدی مالکیت دولتی از خودکنی یا اسرافکاری یا غیرقانونی استفاده نمودن مبلغ های کریدیتی محکوم شده است. امید 88 یکی از سه شرکت عمده تامین کننده سوزش باری در بازار تاجیکستان بود که با گازپروم روسیه و شرکت خصوصی فراز در رقابت قرار داشت. او را بعدی آن دستگیر کردند که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در یک نشست وزارت مالیه را تنقید کرد که به شرکت امید 88 قرض داده است و مسئولان شرکت این قرض را بر نگرداندند. میرزا نبی خالق‌زاد برای رادیو صوفی رادیو آزادی دوشنبه.
رو میاریم با موضوع دیگر. حکومت قرقیزستان با بهونه مبارزه با افرادگرایی یا خود اکستریمیزم صدها نفر را به مدت طولانی از آزادی محروم کرده است. این از خلاصه سازمان معتبر حامی حقوق بشر Human Rights Watch که روز 18 سپتامبر نشر شد. به قول Human Rights Watch متهم ها تنها برای نگهداشت نوارهای ویدیو و کتاب و مقاله های ممنوع از 3 تا 10 سال محکوم به زندان شدند. بعضی ابدور شده ها به حامیان حقوق گفتند که مطالب ممنوع هنگام گفتگو منصبداران امنیتی در خانه آنها جای داده شده سپس برای لغو ابنامه از آنها پوره تقاضا کردند. برمیگردیم به تاجیکستان. نارکولوگان تاجیک میگویند تعداد متعدد مواد مخدر در تاجیکستان تو رفت کاهش مییابد. به حساب آنها حالا 6900 نفر به این عادت بد گرفتارند که نسبت به سال پیش کمتر بوده است. به گفته روانشناسانی که با نشه‌مندان کار میبرند اکثریت آنها برای فرار از مشکلات زندگی وابسته هیروئین و دیگر نوعهای مواد مخدر میشوند. همکاران ما از استایش ویرم همین موضوع را پیگیری کردند.
رستم نامی مستعار معتاد است که مدت یک ماه مواد مخدر استعمال کرده است. بنابر استعمال بیش از حد این مواد در مرکز نارکولوژی شهر کلاب بستری است. این مرد 56 ساله پدر 4 فرزند است و میگوید با مشورت دوستانش به استعمال هروئین پرداخت. با گفته این معتاد او میخواست به این وسیله مشکلات بیکاری را فراموش نماید. رستم شغل دائمی ندارد و رزق فرزندانش را با کارهای موقتی پیدا میکرد. از دو سه حصه معتادان مواد مخدر در تاجیکستان از 35 ساله به بالا هستند. تقریبا همه آنها عائله دارند. پزشکان میگویند عدم جای کار، فشار روانی، غم و غصه در مورد تامین فرزندان و آینده آنها مردان خانواده را به ورطه معتادی میبرد. دارو و دوای معاصر و تجهیزات زمانه امکان میدهد که معتادی بدون عواقب بد معالجه شود. همه مرکزهای نارکولوژی را سازمانهای خارجی سرپرستی میکنند. معتادانی که سینشان از 35 گذشته است ضرورت تبابت و پیامد ناگواری وابستگی از مواد مخدر را درک می نمایند. تنها در مدت 3 سال از 150 نفری که به مرکز نارکولوژی مراجعه کردند 60%شان معالجه یافتند.
حالا آنها به تدریج به حیات مقرری برمیگردند. آنها مبلغ های یافتهشان را به مواد مخدر صرف میکردند. اکنون از 38 تا 40 ساله هستند و باید برای تأمین فرزندان باید از جای پول پیدا کنند.
اما مهمتر از همه پیشگیری از معتادی است. در تاجیکستان استراتژی ملی مبارزه با گسترش معتادی عمل میکند. در اساس آن آید به ضرر مواد مخدر در مؤسسه های تعلیمی نه تنها سمینارهای مخصوص گذرانیده می شود، بلکه طریق تلویزیون های محلی رکلامه های اجتماعی و تبابت مخفی رایگان را نمایش می دهند.
از سیوانشنی دین و ریسپولیکی تاجیکستان
امروز تبابت معتادی با کمک مرکز جمهوریوی نارکولوژی به نام غلاموف رسانده می شود. این مؤسسه اساسی است. در هر ولایت و شهرهای کلان تاجیکستان مرکزهای نارکولوژی فعالیت می کنند. حالا کمک نارکولوژی در سراسر تاجیکستان دسترس می باشد.
اکثریت معتادان تزریقی در کشور گرفتار بیماری های سرایتی ویچ، هپاتیت سی و سیل هستند. در مرکزهای نارکولوژی این مریضی ها را نیز تبابت می کنند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید و حالا گزارشی داریم از امریکا. در این کشور مسلمانان توسط هنرنمایی و موسیقی می خواهند نشان بدهند که آنها نیز عضو همایش یافته ایالات متحده هستند. نظرهای منفی در نسبت مسلمانان بعد حادثه 11 سپتامبر شکل گرفت. تا کجا این تلاش ها نتیجه می دهند معلوم نیست، ولی گزارش را در این باره می توانید همین حالا تماشا کنید.
با موسیقی و شعر و ترانه گروهی از هنرمندان زندگی مسلمانان امریکا را نشان می دهند. نمایشنامه در مرکز کندی واشنگتن اکنون ما را ببینید نام دارد. مقصد رفع نظرهای منفی درباره مسلمانان امریکا است که بعد حادثه 11 سپتامبر به وجود آمد با نمایش زندگی مسلمانان. نمایشنامه به سهم مسلمانان در امریکا و مشکلات پیش روی آنها تمرکز کرده است.
ما برنامه را نشان می دهیم که فرهنگ مسلمانان را از نظر مثبت نمایش می دهد و هم تاریخ نوآوری مسلمانان در فرهنگ را معرفی می کند.
اکنون ما را ببینید، به هنرمندان مشهور مسلمانان امریکایی تمرکز کرده است، نه به اختلافات بلکه یگانگی ها و شباهت ها تشویق میکند.
این فرصت است که یادرس کنیم به امریکای سال 2018 بینگریم. من امریکایی هستم. من فکر میکنم مسئله فقط پذیرفتن همین حقیقت است، نه مسئله تحمل پذیری.
وابسته به وضع گیاپالیتیکی فعلی این بسیار مهم است که آدمان، مردم و زادگاه های واقعیشان را معرفی کنند.
صدای ما به هوشیه رفته است و واقعا من امشب هیجان زده هستم که زیبایی فرهنگ ما را نشان می دهم.
بینندگان می گویند برنامه دیدگاه های نو را پیشکش کرد.
من می روم با دوستانم درباره چیزهای صحبت می کنم که امشب شنیدم.
روز 18 سپتامبر روسیه اعلان کرد که در حریم هوایی بحر میانه زمین نظام مدافعی ضد هوایی سوریه تصادفاً یک هواپیمای نظامی روسیه را سرنگون کرد. منصبداران وزارت مدافع روسیه اسرائیل را غیر مستقیم مسئول مرگ 18 نظامی روس نامیدند. با گفته همین منبع هواپیمای اسرائیلی هدف در سوریه را آتش باران کرده در پسی هواپیمای روسیه پنهان شده است. در نتیجه نظام مدافعی ضد هوایی سوریه به طرف هواپیمای نظامی ایل-20 روسیه آتش گشوده است. وزارت مدافع روسیه افزوده است که هواپیمایش بعد اجرای وظیفه به پایگاه هوایی خمیمیم برمیگشت و ساعت 11 شب در مسافه 35 کیلومتر از ساحل سوریه غایب زد. تا حال حکومت‌های سوریه و اسرائیل در این باره چیزی نگفتند. روسیه هشدار داده است که این حادثه می‌تواند به روابط مسکو و تل‌آویو لطمه زند. با این خبر برنامه امروز را انجام می‌دهیم. برای دریافت اخبار و گزارش‌های بیشتر با سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی بروید. cw.azadi.org صفحه ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال است و کانال یوتیوب ما در آزادی ویدیو نام دارد. از همراهیتان سپاسگزاریم. روز خوب و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمدا جمع شد باور
دارم اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. پکین در زمینه جاری شدن نرخنامه های نوی امریکا به محصولاتش چاره های جوابی می اندیشد. در این باره وزارت تجارت این کشور روز 18 سپتامبر اظهارات داد. در این اداره از قرار واشنگتن اظهار تاسف کردند. در اظهارات گفته می شود که جاری شدن تعرفه های نو مذاکرات تجارتی پکین و واشنگتن را زیر سوال برد. پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ روز 18 سپتامبر فرمان نرخنامه 10% را به محصولات چینی به مبلغ 200 میلیارد دلار امضا کرد. این فرمان از 24 سپتامبر عملی می شود. پیشتر از این محصولات چینی با مبلغ 5 میلیارد دلار مورد باج 25% واشنگتن قرار گرفت. سریال تلویزیونی بازی تاج و تخت جایزه ایمی را در بخش بهترین سریال دراموی با خود برد. 70th مراسم جایزه ایمی روز 17 سپتامبر در لس آنجلس برگزار شد. بازی تاج و تخت از روی 7 بخش یا نامینیسیا مدعی بود، اما جایزه را تنها در 2 بخش به دست آورد. ایمی با هنرمند پیتر دینکلیچ برای اجرای نقش دومی مکمل در این سریال نصیب شد. در بخش اکتور بهترین سریال دراموی ایمی را متیو ریز برای اجرای نقش در سریال امریکایی ها و همین جایزه را در بخش زن ها هنرمند بریتانیایی کلیر فوی برای اجرای نقش در سریال تاج دریافت کردند. میزل بانوی شگفت‌انگیز و نیمه سریال داستان جنایتی امریکایی بهترین سریال های مسخره‌گری اعلان شدند. دادگاه شهر بیشکک روز 17 سپتامبر حکم کرد که حبس پیشکی شهردار پیشینی پایتخت آلبگ ابراهیموف تا 28 اکتبر به تغییر گذاشته شود. وکیل دفاع ابراهیموف سرگی سلیسارف گفت از بالای حکم به دادگاه عالی قرغیزستان شکایت میبرد. ابراهیموف 27 آوگوست سال روان با قرار دادگاه ناحیه 1 می بیشکک تا 28 اکتبر به حبس پیشکی گرفته شده است. جانبداران شهردار پیشین در نزد بینای دادگاه تظاهرات کردند. به حساب خبرنگاری بخش قرغیزی رادیو آزادی، در تظاهرات حدود 50-60 آدم اشتراک کرده برگزاری مرافعه های باز، بررسی عادلانه پرونده ابراهیموف و رهایی او را از حبس پیشکی خواستار شدند. رئیسان جمهوری روسیه و ترکیه ولادیمیر پوتین و رجب اردوغان شام 17 سپتامبر با نشر یک اظهارات مشترک گفتند که در رابطه با تشکیل یک منطقه غیر نظامی 20 کیلومتری در ولایت ادلب سوریه به سازش رسیدند. این اظهارات در پایان واخوری رئیسان جمهور در سوچی روسیه نشر شد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در کنفرانس یک جایه با رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان در این باره گفت:
تا 10 اکتبر با پیشنهاد پرزیدنت ترکیه سلاح‌های وزنین مانند تانک‌ها، سیستم‌های موشکی چندگانه، سلاح و لوازمات حربی همه گروه‌های مخالف از منطقه بیرون کرده می‌شوند. منطقه مذکور را نظامیان روس و ترک پاسبانی می‌کنند.
турецких подразделений и подразделений российской военной полиции.
رهبران روسیه و ترکیه 17 سپتامبر در شهر سوچی ملاقات کرده وضع در سوریه و مسائل تجاری و امنیتی را بررسی کردند. ملاقات رهبران دو کشور در قصر باچاروف بیش از 3 ساعت دوام کرد و اردوغان پیش از آن وعده داد که نتیجه های گفتگوی او با پوتین درباره سوریه برای تمام منطقه امیدی نوی خواهد بخشید. وزارت دفاع روسیه گفت که 15 سربازش از ضربه اشتباهی نیروهای هوایی سوریه در فراز بحر میانه زمین کشته شد و مسکو اسرائیل را در ساختن وضع خطرناک که به قربان شدن عسکران روس رساند متهم کرد. ایگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه روز 18 سپتامبر گفت که نیروهای سوریه هواپیمای نظامی روسیه را در پی عملکرد بی‌مسئولیتانه اسرائیل سرازیر کردند. این پره به خلاف روحیه شریکی روسیه و اسرائیل است، گفت خبرگزاری تاس از قول کوناشنکوف. شرح سخنگو در حال پخش شد که صبح 18 سپتامبر وزارت دفاع روسیه گفت هواپیمای نظامی L-20 شب گذشته ساعت 11 در 35 کیلومتری ساحل های سوریه چپ شد. L-20 در حال از رده ها ناپدید شد که هواپیمای جنگی F-16 اسرائیل به پایگاه‌های سوریه در ولایت لاتاکیا حمله کردند. با گفته وزارت، هواپیمای نظامی L-20 از قسمت شمال غرب لاتاکیا به پایگاه نظامی روسیه در همیمیم سوریه برمیگشت. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
سیستم ضد هوایی سوریه اشتباهاً یک هواپیمای اکتشافی روسیه را با 15 سرباز در فضای بحری میان زمین سرنگون کرد و روسیه اسرائیل را گناهکار این حادثه نامید. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. وزارت دفاع روسیه با نشر یک بیانیه در روز 18 سپتامبر گفت خلبان‌های اسرائیلی که تأسیسات نظامی سوریه را هدف می‌گرفتند پشت هواپیمای روسیه قرار گرفته و آن را سری راه سیستم دفاع سوریه قرار دادند و سبب سقوط آن شدند. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه در نشست خبری در شهر مسکو گفت سبب اساسی سرنگون شدن هواپیما و هلاکت سربازان اسرائیل است. و افزود وزارت دفاع روسیه بارها از طریق وسیله های هماهنگ سازی از اسرائیل خواسته است که از حمله ها به قلمرو سوریه که برای امنیت سربازان روس خطر ایجاد میکنند خودداری نماید. یگر کانیشنکو سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفت کشورش حق عملکرد مناسب در برابر چنین رفتار نیروهای اسرائیل را حفظ میکند.
расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные. В результате
اقدام تحریک‌آمیز اسرائیل را خصمانه می‌دانیم. در نتیجه عملیات غیرمسئولانه نظامیان اسرائیلی 15 نظامی روس جان باختند. این گام کاملا خلاف روح همکاری میان روسیه و اسرائیل است. حق اقدام متقابل مناسب را برای خود محفوظ می‌دانیم.
ما оставляем за собой право на адекватные ответные действия.
رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین به خویشاوندان سربازان هلاک شده اظهار تسلیت کرده است. خبرگزاری دولتی ریا نوستی نوشت که وزارت امور خارجه روسیه سفیر اسرائیل در مسکو را روز 18 سپتامبر برای شرح مسئله به وزارت خواند. روسیه اسرائیل را چند ساعت بعد از آن گناهکار سقوط هواپیمای اکتشافیش نامید که وزارت دفاع روسیه گفت هواپیمای ایلیوشین 20 روز 17 سپتامبر ساعت 11 وقتی محلی در 35 کیلومتری ساحلی روسیه از رادارها ناپدید شد. با گفته وزارت هواپیما در زمانی از رادارها گم شده است که هواپیماهای جنگی F-16 اسرائیل به تأسیسات در ولایت لازقه سوریه ضربه زدند. با قول وزارت هواپیما هنگام بازگشت به پایگاه هوایی همیمیم در ولایت لازقه سرنگون شده است که آنجا نیروهای روسیه جای گرفتند. روسیه همیمیم را برای حمله های هوایی به گروه های آشوبگری سوریه استفاده می کند. پاره های هواپیماهای روسیه و همچنین بعضی از جسد های سربازان را در 27 کیلومتری شهر بنی است یافتند. حکومت اسرائیل تا کنون به ایده های روسیه واکنش نشان نداده است، ولی مسکو گفت این حادثه به مناسبت دو طرف آسیب می رساند. در جنگ داخلی سوریه که سال 2011 شروع شد روسیه به حکومت رئیس جمهور بشار اسد کمک همه جانبه می رساند. عین زمان چندین کشور دیگر که در این جنگ به طرف های مخالف کمک می کنند در سوریه عملیات های هوایی انجام می دهند و بین همدیگر برای جلوگیری از هر گونه درگیری تصادفی شبکه های ارتباطی هماهنگ سازی برقرار کردند. اسرائیل در گذشته از تاسیس شبکه ارتباطی با روسیه برای جلوگیری از درگیری بین نیروهای هوایی دو طرف اظهار خوشنودی کرده است. اسرائیل اگرچه در جنگ سوریه از گروه حمایت نمی کند، ولی اعتراف کرده است که به تاسیسات مربوط به گروه های متحد ایران و مثل سازمان حزب الله لبنان ضربه زده است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت که نیروهای این کشور در حادثه دست ندارند. یک مقام رسمی آمریکا گفته است که به اعتقاد واشنگتن هواپیمای اکتشافی روسیه را توپخانه های نیروهای دولتی سوریه سرنگون کردند.
رفت از من چرایی، هی پس چی نمی نمایی؟ عزیزی من کجایی؟ وای 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 عزیزی من کجایی؟ وای 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 من چرایی، چرا نمی نمایی؟ رفت از من چرایی، هی پس چی نمی نمایی؟ عزیزی من کجایی؟ وای 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 وای، عزیزی من کجایی؟ وای 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 وای. شیغم در گلوی من خاطراتی بوسه ها خنده های تو می نشیند رو بروی من. کجایی جان کجایی؟ وای 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 وای. رفت از من چرایی؟ چرا نمی نمایی؟ رفت از من چرایی؟ هی پس چی نمی نمایی؟ عزیزی من کجایی؟ وای 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 وای. عزیزی من کجایی؟ وای 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 وای. چرایی؟ چرا نمی نمایی؟ رفت از من چرایی؟ هی پس چی نمی نمایی؟ عزیزی من کجایی؟ وای 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 وای. عزیزی من کجایی؟ وای 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 وای. عزیزی من کجایی؟ وای 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 وای. عزیزی من کجایی؟
یک وکیل مدافع به شرط افشا نشدن نامش جزئیات مرافعه دادگاهی به حکم رجب‌علی آدینایف رئیس شرکت یک زمان معروف امید 88 را که به واردات و فروش سوزشواری مشغول بود آشکار کرد. این هم صحبت ما 18 سپتامبر یک روز پس از اعلان حکم آدینایف گفت که تاجر تاجیک در جریان محاکمه دادگاهی از 8 عیب اعلان شده تنها به یکی آن دو زنگی اعتراف کرده است و باز او گفته است که نسبت به اتهام های دیگر خود را گناهکار نمی شمارد. قانون جنایی تاجیکستان برای دوزنگی 50,000 سامان جریمه و یا 2 سال کارهای اصلاحی پیشبینی کرده است. وکیل مدافع میگوید که دادگاه به مصادره مال و ملک رجب‌علی آدینایف امر نداد و این امکان میدهد که نزدیکانش دارایی او را بفروشند. به دنبال بازداشت رئیس شرکت امید 88 مقامات خرید و فروش اموال این شرکت را منع کرده بودند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. دادگاه عالی تاجیکستان روز 17 سپتامبر رجب‌علی آدینایف رئیس شرکت امید 88 را از جمله به دزدی مالکیت دولتی، تصرف و اسرافکاری و استفاده غیر قانونی قرض گناهگار دانست و به 24 سال زندان محکوم کرد. حاکمه آدینای و معاونش ایدی بیگ ابراهیموف پس درهای بسته صورت گرفت و به غیر از وکیلان مدافع حتی خویشاوندانش را به تالار دادگاه راه ندادند. ایدی بیگ ابراهیموف به 22 سال زندان محکوم شد. بعضی حقوقدان ها میگویند نسبت به صاحب کاری که اساسا به جرم اقتصادی عیبدار دانسته می شود و او آماده است قرضهای خود را برگرداند، 24 سال زندان جزای بی حد سنگین است. این حال بابا نظر و حقوقدان تاجیک روز 18 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت
این آدم برای نمیدونم جنایت اقتصادی، اگر حتی بگذار همین جنایت اقتصادی هم باشد، این هیچی، این تصور کنید که وقتی که آدم هم میکشن، چند آدم هم میکشن، 10 سال میگیرن. این جنی آدم از همه رای است، بلندتر از حیات. این بسیار زنین این عجایب، اگر حاضر رای کنید چند فایز خودی همون منصب دارن، 2 زن دارن، 3 زن دارن. من هم وقتی که خوندم حیران شدم و بیادم از که خونده بودم که اگر من آزاد کنن من همون قرض چیه که دارم من میگیم. ترین وریانت بود برای هم دولت، برای هم همون آدم، آیده دارد، فرزند دارد و غیره، همه طرف خوب بود. نکه منم حیران شدم که برای اگر حتی جزای جنایت اقتصادی هم باشد برای چی اینقدر
در همین حال نزدیکان رجب علی آدینایف گفتند که از روی حکم دادگاه شکایت خواهند برد. ستاره عمرو و همسر رجب علی آدینایف در صحبت با رادیو آزادی گفت حکم بی‌رحمانه است.
فرزندای نابالغ دارم، هم مردک در سال 2023 به همراه همی پریزده سفر کرده که بود ای همونجا آمد گفت ننگ ناموسی وطن ننگ ناموسی خلق من بردوش میگیرم کار سر کرد.
بله، یکی از وکیلان مدافع رجب علی آدینایف گفت اول با خودی او ملاقات میکنند و سپس تصمیم میگیرند که شکایت کنند یا نکنند. اگر خودش خواهش شکایت کردن را داشته باشد عریضه مینویسند، نباشد نه، گفت او. رجب علی آدینایف از ماه اکتبر سال 2017 به این طرف در بازداشت است. او را به نپرداختن 171 میلیون سامان پولی ساختمان نیروگاه راغون که وزارت مالیه سال 2015 همچون قرض به شرکت او داده است عیبدار کردند. امید ۸۸ یکی از سه شرکت عمده تامین کننده سازشباری در بازار تاجیکستان بود که با گازپروم روسیه و شرکت خصوصی فراز در رقابت قرار داشت. او را بعدی آن تذکر کردند که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در یک نشست وزارت مالیه را تنقید کرد که به شرکت امید 88 قرض داده است و این قرض را برنگردانده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دادگاه ولایت ختلان با بررسی پرونده پرسر و صدای معلمه مکتب شماره 14 ناحیه شهر توز را خاتمه داده، او را به 19 سال و شوهرش را به 17 سال زندان محکوم کرد. ادامه این موضوع در گزارش من آرزوی کریم. همسران در کشتار و سوء قصد به کشتار گناهگار شدند. مرافع دادگاهی معلمه و همسرش روز 14 سپتامبر در بنای دادگاه ناحیه شهر توز انجام شد. دلبر میگناروی 29 ساله و شوهرش شفقت نارمتاوی 30 ساله ساکنی دهه سلطان آباد جماعت پختکار نوحه شهر توس در قتل یک نفر و مجروح کردن نفر دیگر گناهگار دانسته شدند. تیمور بایزاده معاون رئیس دادگاه ولایت ختلان روز 18 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که تا قوای قانونی گرفتن حکم معلمه سیم های ابتدایی و همسرش 10 روز فرصت است. همسران از روی 3 ماده کدکس جنایی تیاری به جنایت، قصد جنایت و کشتار محکوم شدند. انور نارمتاف وکیل دفاع معلم دلبر نارمتاف و شوهر او شفقت نارمتاف در صحبت به رادیو آزادی گفت که محکوم شده ها از حکم دادگاه راضی نیستند و به دادگاه بالای شکایت میبرند. نبی میگناروف برادر معلمه گفت که از شنیدن حکم دادگاهی خواهر و یزنش افسرده شده است، چون که اکنون سه کودک نابالغ آنها به پرستار میماند. نبی میگناروف که بعد بازداشت و شروع تفتیشات مسئولیت سربانی خواهرزاده هایش را به عهده داشت، میگوید شرایط اقتصادی نگاه و بین آنها و هم فرزندان خود را ندارد. در حالی که نزدیکان معلمه و شوهر او قاطعانه به حکم دادگاه راضی نیستند و این حکم را سنگین ارزیابی میکنند، جبردیده ها میگویند که حکم عادلانه صادر شده است. قاسم حسینوف یک ساکن ناحیه شهر توز در ماجرای 8 ایول که میان میگنارو و نزدیکانش سر زد، همسرش دلبر حسینوف را از دست داد و دخترش نصیبه حسینوف زخمی شد. قاسم حسینوف میگوید که بعد از صادر شدن حکم آرامش پیدا کرده است. همسایه معلمه مکتب رقم 14 ناحیه شهر توس نصیبه حسین و روز 8 ایول همراه با مادرش دلبر حسین و خواهرش به خانه دلبر میگنار و رفتند. تفتیشات میگوید که گویا نیتی مراسا کردن به همسایه و بحث و ماجرا پیچید. معلمه بعد تنی نصیبه حسین و مادرش چند کار زده است. در نتیجه مادر همسایه در بیمارستان جان داد. به اطلاع نزدیکان هر دو جانب، معلمه در برابر کار در مکتب به امید زمین کشتش زندگی میکرد. صاحبی 30 ساتیق زمین بود و در آن پمیدار، کارتاشکا و بادرینگ پرورش میکرد. ولی شاخ درختی همسایه بالای کشتی پمیدار و سبزوات او را سایه کرده، حاصلش را آسیب میرسانده است. در جماعت هم گفتند که تلاش میگنار و برای بریدن شاخ درخت همسایه باعث ماجراهای پیوسته میشد. تحلیلگران میگویند که در اکثر بحثا که با ماجرا و جنایت و کشتار انجام میشود، مشکل اقتصادی انگیزه اصلی خشم و غضب دیده میشود. منتقدان میگویند که اگر معلمه از پول کار مکتب زندگی خوب میداشت، شاید وابسته به زمین نمیشد و جنایت سر نمیزد. بحث همسایه‌داری در جامعه تاجیکستان که اکثرا سر تقسیمات زمین، درخت و آبکشانی سر میزند کم نیست. معمولترین این بحثا که گاه به دادگاه میرسد برای تقسیم ناعادلانه زمین سر میزند. از 143 هزار کیلومتر مربع مساحت تاجیکستان، 93 درصد آن کوهستان است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
فرخ قاسم، هنرمند مردمی تاجیکستان و بنیادگذار تئاتر اهورون، اگر عمر وفا می‌کرد امروزها به سن 70 می‌رسید. شاگردان و هوادارانی صنعت این کارگردانی معروف در همایش یادبودش تاکید داشتند که فرخ قاسم توانست با هنرش تئاتر تاجیک را از مرزهای کشور بیرون آورد. من براد یوسفی در این همایش شرکت داشتم و جزئیات آن را برایتان پیشنهاد میکنم. تجلیل از 70مین سالگرد کارگردان فرخ قاسم و آغاز موسم 28مین تئاتر اهورون با هم توأم آمد. در صحنه حولی تئاتر اهورون علاقمندان این کارگردان شهید را با کرنای سرنای پیشواز گرفتند و سپس مراسم یادبودی کارگردان شروع شد. شمسالدین اورنبگزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان یادآور شد که فرخ قاسم به عنوان کارگردان نوتکرار برای رشد عرصه تئاتر تاجیک زحمت ها کشیده، از خود میراث غنی در شکل خود تئاتر و نمایشنامه های جالب و شاگردان با مهارت به میراث مانده است. جناب اورنبگزاده تاکید داشت که محض فرخ قاسم توانست است در آغاز سالهای استقلال تاجیکستان تئاتر تاجیک را در عرصه بین المللی معرفی کند. ارتق قادر، هنرمند مردمی تاجیکستان، در صحبت به رادیوی آزادی گفت که فرخ قاسم در طول زندگیش از پای جمع آوری ثروت و نعمت نشد و تئاتر نوین تاجیک را که بنیادگذارش محمود جان واحدوف بود دوباره احیا کرد. و افزود که فرخ قاسم توانسته است تئاتر تاجیک را از تئاتر فرمایشی سالهای قبلی بیرون آورد. و افزود
همین آرمان محمود جان به خاک برد، همین فرخ
زنده کرد،
دوام داد. فرخ تئاتر تاجیک از این دایره های محدود و از دایره های فرمایشی، از این دایره ها بیرون برد، قالب های شکست. نخستین نمایشش خودش یک ایسیان همین خودشناسی پیام بود، از همون خانه سوزان و بعد از اون یوسف گمگشته و همه اینها یک انقلاب بود در تئاتر تاجیک.
واقعا در دهه 1990 هر یک نمایشنامه تئاتر اهورون در دایره های فرهنگی تاجیکستان یک تحولات جدی به میان می آورد. نور تبروف، دراماتورگ و تئاتر شناس تاجیک، در صحبت به رادیوی آزادی گفت که فرخ قاسم در تاریخ تئاتر تاجیک یک صفحه نوی را باز کرده بود. هدف این اقدام فرخ قاسم بازگشت مردم تاجیک به اصل خیش بوده است.
این مردم تاجیک برگردان به اصل خود، یعنی کشاد دفتر ادبیات. از این رو وقتی که ما فرخ قاسم میگیم، ما خودشناسی ملت بند میاریم و این نباید از یاد مردم تاجیک رود.
با اعتقاد فرهنگشناسان تاجیک، فرخ قاسم در سالهای نخستین تأسیس تئاتر اهورون با سفرهای هنری عظیم چند کشور از جمله روسیه و ایران و کشورهای اروپایی شده است. با این دلیل برخی از پژوهشگران تاریخ تئاتر تاجیک بر این نظرند که فرخ قاسم نخستین کارگردان تئاتر تاجیک است که تئاتر تاجیکستان صاحب استقلال را در عرصه بین المللی معرفی کرده است. محمد رضا تاجی‌دینی، فرهنگشناس ایرانی مقیم تاجیکستان، در صحبت به رادیوی آزادی گفت که فرخ قاسم با این بزرگیش هرچند در سطح بین المللی مطرح نشده است، ولی در میان کشورهای فارسی زبان جایگاه مناسبی را کسب کرده بود. جناب تاجی‌دینی افزود
وقتی که فرخ قاسم دو نمایشنامه آورد ایران در دو نوبت، طبیعی است که مردم چندان با نام تاجیکستان و با تئاتر تاجیکستان آشنا نبودند، ولی بعد از این که آمد تقریبا تلویزیون ایران به اصطلاح استقبال کرد، مجلات روزنامه، ولی به اون معنایی که فرخ قاسم جهانی شده باشد، باز گفتم که نه، شاید در خاورمیانه.
وقتی سال 1989 فاروق قاسم تئاتر اهورن را بنیاد کرد و از روی آفریده‌های فردوسی و حافظ، مولانا و عطار و دیگر بزرگان ادبیات نمایش‌های روی صحنه آورد، اخلاصمندان هنر این اقدام را انقلابی در تئاتر و احیای تئاتر ملی قلمداد کردند. حتی زمانی درگیری‌های داخلی تالار تئاتر اهورن پر از تماشاگر بود و نمایش‌های تئاتر را مردم زیاده با شوق و دلبستگی تماشا می‌کردند. با این وجود شامی گذشته در پای یادبود فاروق قاسم تئاتر اهورن نخست نمایش مونوسپکتکل وطنداری را به مخلصانش پیشنهاد کرد. این نمایشنامه بر پایه آثار لایق شیرعلی شاعر شهیر تاجیک و در اجرای تنها فردوس قاسم فرزند فاروق قاسم اجرا شد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تیم منتخب تاجیکستان در بازی دومش در مرحله اول انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا میان دختران زیر 16 ساله بر تیم جزیره های ماریانی شمالی با حساب 3-0 پیروز شد. دور 16 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی به پایان رسید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما تقدیم میکنم. تیم منتخب تاجیکستان در بازی دومش در مرحله اول انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا میان دختران زیر 16 ساله در گروه سی بر تیم جزیره های ماریانی شمالی با حساب 3-0 پیروز شد. در این بازی که 17 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برپا گردید، هر سه گلی منتخب تاجیکستان را امینه صابیرова به ثمر رساند. در بازی دیگری گروه سی تیم منتخب تایلند به دروازه دسته منتخب سنگاپور 6 به جواب زد. مسابقه انتخابی در این گروه تا 23 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار ادامه می‌یابد. کارینا میرزایوه بازیگری تیم منتخب دختران زیر 16 ساله تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
میخوام که در همه تاجیکستان ما خیلی بسیار دخترها به ویدیو اسپورت فوتبال مشق کنند. خیلی دخترها میخوان که فوتبال بازی کنند، یکی پدر و مادرهاشون یا خلاشون نمیمونند. میگن که دختر ممکن نیست خانشین باید باشن، بر مثل همین نمیمونند. کوشش میکنن که رو ما دیگه دولت ها بزن. خیلی خوشی دارم که ایزبورن تاجیکستان ما جای یکم رو گیریم بیاییم، نام تاجیکستان هم بلند برداریم.
بازی های دوری دومی مرحله اولی انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا میان دختران زیر 16 ساله در گروه سی روز چهارشنبه 19 سپتامبر برگزار می شوند. بازی میان تیم های منتخب ایران و سنگاپور ساعت 16 آغاز می یابد. بعدن ساعت 19 تیم های تایلند و تاجیکستان وارد رقابت می شوند. در همین حال در مسابقه گروه سی تیم های منتخب ایران، تایلند، تاجیکستان و سنگاپور 3 گرفتند. خبر دیگر، دور 16 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی نتیجه گیری شد. پیش صفانی جدول مسابقه خوجندی خوجند و استقلال دوشنبه در میدان خود پیروزی به دست آوردند. خوجند بر تیم برخچی حصار با حساب 3-0 و استقلال بر دسته ریگر تدزی ترسونزاده با حساب 2-0 غالب آمدند. تیم خطلان شهری باختر در میدان خود دسته کوکتاش ناحیه رودکی را با حساب 1-0 مغلوب کرد. ЦСКА Помири Душанбе бозӣ ро муқобили панҷшири ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ бо ҳисоби мусовии 1-1 анҷом дод. ҳамин тариқ баъди натиҷагирии бозиҳои даври 16-ум дар ҷадвали мусобиқа дастаҳои Хуҷанд ва Истиқлол бо 39 имтиёзӣ пешсафанд.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرمون بقازاده هستم و حالا راجع به نتیجه های سفر هیئت بلندپایه تاجیکستان به ازبکستان صحبت میکنیم. سفر دولتی پرزیدنت تاجیکستان به ازبکستان و هیئت حکومتی این کشور که روزهای 17 و 18 آگوست انجام شد، از نظر مقامات هر دو کشور پرثمر و بی‌سابقه ارزیابی میشود. یکی از مهمترین سندهایی که از جانب پرزیدنتان امام علی رحمان و شوکت میرزیویف امضا شد، سازشنامه شریکی استراتژی است که دورنمای همکاری های دو کشور را در بخش های سیاسی و اجتماعی معین میکند. رئیس جمهوری ازبکستان که بر رفع شدن همه مساله ها در میان دو کشور تاکید کرد، گفت هدف نهایی همکاری ها در سال های نزدیک به 1 میلیارد دلار رسانیدن میزان داد و گرفت های تجارتی اقتصادی می باشد. مذاکرات دایره های تجارتی و صاحبکاری دو کشور در تاشکند به اطلاع وزیر تجارت بیرونه ازبکستان با امضای 58 قرارداد در حجم عمومی 133 میلیون دلار انجامید. عبدالجبار رحمانزاده، یاور پرزیدنت تاجیکستان، نوید به مساله های رشد اجتماعی و رابطه با جامعه، در یک صحبت با رادیو آزادی روز 24 آگوست دستاوردهای سفر بلندپایه هیئت تاجیکستان به تاشکند را خلاصه کرد که مختصری آن را تقدیم شما میکنیم.
برای تمام مردم تاجیکستان فکر میکنیم سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نهایت اهمیت تاریخی داشت، چون که بار اول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان سفر دولتی به انجام رساندند و این سفر نتیجه های نهایت ارزشمند و بار آورد. خوشبختانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سفری که داشتند با پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرمانویچ مهمترین مسئله های همکاری سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی را بررسی نمودند و خوشبختانه 27 سند نهایی امضا رسید و همچنین سندهای دیگر در شهر دوشنبه به امضا رسیدند و هر دوی پرزیدنت نیز از اعضای حکومت و گروه های کاری حکومتی پرسان شدند که یگان پرابلم یا مشکلاتی مانده است میان تاجیکستان و ازبکستان که حل نشده باشد و خوشبختانه اعضای حکومت و گروه های کاری حکومتی با اظهار قناعتمندی گفتند که مهمترین مسئله های همکاری رای حل خود را پیدا کرد.
بله.
و شما شاید دیان هستید که 16 جایی هایی که برای گذرگاه هایی که بودن اونا باز شدند و امروز در دروازه هر دو کشور برای شهروندان هر دو کشور باز است و همه همدیگر را با آغوش گرفته از شهر و نایه های همدیگر دیدن میکنند. بیش از 1 میلیون نفر شهروندان تاجیکستان و ازبکستان گمرک را عبور کردند و همه آن برادران و خواهران، خش و تباران و نزدیکان، دوستانی که تایی 27 سال همدیگر را ندیده بودند و خوشبختانه تایی این روزا با آغوش گرم همدیگر، با میر و محبت همدیگر، با میمانداری همدیگر بسیار شاد و فرحمند هستند. و همچنین در شهر تاشکند نمایشگاه دستاوردهای جمهوری تاجیکستان دایر گردید و در یک غرفه که آماده شده بود تمام دستاوردهایی که در ساحه صناعت، کشاورزی، اقتصاد جمهوری تاجیکستان دارد آن معرفی گردید و بازدید دو رهبر دولت درک از آن داد که هر دو آماده هستند که در کارهای آبادانی و همکاری در ساحه‌های مختلف و رشد کشورهای همدیگر مساعدت نمایند.
بله.
خوشبختانه در دایره این واخوری مسئله ها و مسئله های همکاری دایر به تأسیس دادن کارخانه های مشترک نیز بررسی شد. بعد اون صحبت واخوری ها امروز در شهر دوشنبه هیئت رسمی کاری جمهوری ازبکستان با سرابری وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری ازبکستان و رابریت ازبک انیر و دیگر کارخانه و مؤسسه ها در شهر دوشنبه برای صحبت ملاقات ها آمدند و آنها را سروزیر جمهوری تاجیکستان قبول کردند و امروز از کارخانه و مؤسسه ها دیدن کرده شدند و همچنین مسئله بنیاد دو نیروگاه برقی که اعلان شد اثرات هر دو پرزیدنت آنها از هیئت کمیته کاری دولتی از این موضوع در دریای درخشان دیدن میکنند و لایحه ها آماده هستند. شاید بعد دیدن نمودن و بررسی مثلا این کار خیر نیست آغاز کردن.
در باره این همین دو پروژه خیلی مهم هر دو پریزیدنت از منبری بلند به همه خبر دادند. بنیاد دو نیروگاه زرفشان در رودخانه زرفشان در خاک تاجیکستان و هم استفاده از آب سرز. در همین باره چی جزئیات داده میتوان؟ مثلا طرح بنیاد نیروگاه ها را کی ایجاد کرده است؟ یعنی فقط جانب تاجیکستان یا هر دو جانب؟ پروژه ارزش پروژه را اگر میدانسته باشه چقدر است؟
مبلغ پروژه را نمیتونم، لیکن پروژه ها لایه های پروژه ها از طرف آلمان و متخصصان جمهوری تاجیکستان، اینستیتوت لایحه کشی جمهوری تاجیکستان با همشریکی شریکان رشد آماده گردیده است و تشکیلات های مالیوی بین المللی با این لایه ها آشنا هستند و خوشبختانه لایه های آماده که لایه های تیار که بودند پرزیدنت معظم ما پیشنهاد کردند که ما آماده هستیم که در شریکی این انشاءات را بنیاد کنید.
یعنی مبلغش کی پرداخت میکند؟ یکان سازمان بین المللی؟
مبلغش پرداخت مبلغ برابر قسمش از جمهوری ازبکستان و قسم دیگرش جمهوری تاجیکستان و البته در وقت بنیاد کردن شاید شریکان رشد و تشکیلات دیگری که میخواهند در این کار کم گذارند اونا نیز دعوت میشند.
در مسئله سرز علاقه طرحی الوهیده طرحی تهیه شده علاقه موجود است یا که باید این طرح توزه؟
این طرح لایه ها پیشنیاد ها معین هستند و باید برای کار را آغاز کردن باید جدی و وزارت انرژی و ذخیره های آب و دیگر ساختارهای دولتی این استوی لایحه کشی نقشه گرفتن و امید است که این پروژه نیز آماده میشه.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
یادآور میشویم هم صحبتی ما عبدالجبار رحمانزاده یاوری پرزیدنتی تاجیکستان نوید به مسئله های رشد اجتماعی است و موضوع صحبتی ما نتیجه گیری ها از سفر حیات بلندپایه تاجیکستان به تاشکند است. جناب رحمانزاده بعد فورم اقتصادی در تاشکند جانب ازبکستان گفت که میان شرکت های استحصالی تاجیکستان و ازبکستان سازشنامه ها در حجم 133 میلیون دلار و تاجیکستان گفت در حجم 106 میلیون دلار امضا شده است. مهمترین این قراردادها کدام است؟
مهمتر از همه بیش از 200 لایحه سازشنامه با آخران جنبست و امضا رسید که 860 میلیون دلار را تشکیل میکند و از همه مهم امروز در دوشنبه قرار دارد نماینده شرکت سیمنس که پرزیدنت محترم تاجیکستان یک جای با پرزیدنت محترم ازبکستان از آن دیدن کردند، نماینده این شرکت در شهر دوشنبه هستند، جای انتخاب میکنند و یک کارپراتوری هایی که وابسته کمپانی هایی که شرکت هایی که وابسته به بنیاد اون تجهیزات رودوار بنیاد کرده میشد، مسئله همین پروژه در شهر دوشنبه بررسی شده است. ما باوری کامل دارند که اکثریت اون لایه هایی که به امضا رسیدند اونا آغاز میشن.
در مسئله بهبود روابط میان دو کشور خیلی یک گردش چرخشی خیلی جدی شد و واقعا هم هر دو کشور هم از این مناسبت ها حالا بهره میبردارند. تو کجا در حکومت تاجیکستان این باوری و اعتماد است که مثلا با تغییر یافتن رهبر کشور این مناسبت ها خلالدار نمیشوند در آینده؟
از خودی تحلیل پرزیدنت جمهوری ازبکستان و تاجیکستان تشکیل شدن در یک مدت گذار برگزار گردیدن بیش از 6 مذاکرات بین حکومتی و تشریف اعضای حکومت جمهوری تاجیکستان و ازبکستان و تشریف هیئت رهبری وزارت اداره های جمهوری ازبکستان و تاجیکستان. از اون محبت و صمیمیتی که خود خلق ازبکستان یا خلق تاجیکستان دارن معلوم شد که کار آغاز شده است و این واقعه که خودی پریزیدنت جمهوری ازبکستان تاکید کرد که و هم پریزیدنت جمهوری تاجیکستان که در سال 2018 17 روزی تاریخی در طایفه های دوستی دو کشور باقی میموند، این البته یک تاکیدی بسیار مهم است. دیگرم که باید دانستن اقدامه شریکی استراتژی بین جمهوری ازبکستان و تاجیکستان است، این دیمین حجتی با اعتماد است. و سیوم تشکیل شده باید دانستن کنسپت همکاری های فرهنگی و علمی و تشریف آوردن هیئت نمایندگان اهل فرهنگ و علم و معارف جمهوری تاجیکستان به ازبکستان و همچنین آمادگی داریم ما در آینده تشریف همین گونه هیئت به جمهوری تاجیکستان میآید و به صفت اردوغان چاپ کردن بهترین اثرهای نورالدین عبدالرحمن جامی و میر علیشهر نوایی نمونه بهترین تحکیم دوستی و روابط است و در شهر دوشنبه در باغ میر علیشهر نوایی پیکره نورالدین عبدالرحمن جامی و میر علیشهر نوایی آماده شده شده است که آخرای ماه سپتامبر آن به استفاده داده می شود و این باز یک رویداد مهم تاریخی در تحکیم مناسبت های دوستانه بین جمهوری ازبکستان و تاجیکستان می باشد. ما باوری کامل داریم که تمام زیایان کشور، تمام اهل جماعتچگی از این همکاری ها نهایت شاد هستند. امروز در تمام شبکه های اجتماعی، واسطه های اخباری ما، تلویزیون و رادیو این ارزش تاریخی و خوری دو سرور دولت بازم در مورد بررسی قرار داده شده است. ما باوری داریم که این رابطه ها بازم گسترش خواهد یافت.
تشکر. در صحبت رادیوی آزادی بود عبدالجبار رحمانزاده، یووری پرزیدنت تاجیکستان، نوید با مسئله های رشد اجتماعی و رابطه با جامعه که راجع به نتیجه های سفر هیئت حکومت تاجیکستان به ازبکستان صحبت میکرد.
برنامه خبری رادیو آزادی را مستقیما تماشا دارید. روز بخیر. در 15 دقیقه من شالوی گلخواجه شما را با خبرهای 18 سپتامبر آشنا میکنم. امروز در برنامه پرزیدنت و رهبران ولایت مختار بدخشان کوی 30 روز مهلت داد، ولی بعد 3 روز با کاری در حکومت محلی را شروع کرد. 24 سالی زندان برای قرضداری از دولت. پیوندان رجب علی آدینایف چنین حکم سنگین را بی‌رحمانه نام میبرند.
حمل امکانیت بتن ببروید یگون جون نگرفتای ده همی شهر خودش میگیره چیزوش همه پشت قرض شنور میکنه ای گرفتن میشید بر وقت میگیرید.
از برف با بارون و یا چی گونه تلاش گریز از مشکلات زندگی با کمک مواد مخدر تقدیرها را میشکند. نارکولوگ ها میگویند متادون با تبابت فرا گرفته میشوند.
حالا کمک نارکولوگی در سراسر تاجیکستان دسترس میباشد.
همگی 3 روز بعد از انتقاد شدید رئیس جمهوری تاجیکستان از وضع شهر خوروغ، ظاهراً در کرسی‌های منصبداران این منطقه پوکاری آغاز شده است. در حکومت، دادگاه و ریاست کارهای داخلی ولایت مختار کوهستان بدخشان علاقه تغییرات کادری صورت گرفت. دولت مو داد خودزاده از وظیفه رئیس دادگاه ولایت بدخشان آزاد شده، به جای او شاغوفران عثمانزاده آمده است. عبدالرحمن علمشوزاده رهبری ریاست کارهای داخلی این ولایت را بر دوش خواهد داشت و همزمان وظیفه معاون وزیر کارهای داخلی تاجیکستان را حفظ نمود. تفصیلات دیگر را از مولا رجب یوسفی میشنوه.
در پی انتقال رئیس جمهور امامعلی رحمان، دو معاون رئیسی ولایت بدخشان عوض شدند. به گفته منابع رادیوی آزادی، این تغییرات شام 17 سپتامبر ضمن یک جلسه با حضور شادی خان جمشید رئیس این ولایت برگزار شد. بر اساس این تغییرات، علیشر میرزا نباتوف به وظیفه معاون اول رئیس ولایت بدخشان تعیین شده است. علیشر میرزا نباتوف با قبل منبع تا این زمان در وظیفه معاون رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان فعالیت میکرد. بر اساس یک تغییرات دیگر، عبدالنظر عبدالنظرزاده معاون رئیس ولایت بدخشان از مقام آزاد شد. سبب برکناری جناب عبدالنظرزاده گذشتن به وظیفه دیگر عنوان شده است، اما تا حال مقام نوی او معین نیست. این برکناری ها در پی انتقاد رئیس جمهور امامعلی رحمان در تاریخ 15 سپتامبر سال روان صورت می گیرد. امامعلی رحمان ضمن یک جلسه در شهر خوروغ از مقامداران ولایت بدخشان انتقاد کرد که به گفته او 4 جنایتکار را به ترتیب درآورده نمی توانند. رئیس جمهور به مقامداران ولایت بدخشان یک ماه مهلت داد که ترتیبات حقوقی و ولایت قانون در شهر خوروغ را برقرار کنند. ضمناً خبرها از بدخشان حاکی است که برکناری ها با دو معاون رئیس ولایت محدود نمی شوند. طبق بعضی خبرهای رسیده، یک زمان از مقامداران قدرتی این ولایت نیز در نظر است از مقام های خود برکنار شوند.
و همون گونه که مولا رجب یوسفی قید کرد، طبق خبرهای آخرین همچنین مقامداران قدرتی شهر خوروغ و تقریبا دیگر نویه های ولایت مختار بدخشان کوی عوض شدند. سردار شعبه بازرسی دولتی افتومبیلی هم در این ولایت از مقامش آزاد گردید. ضمنا اصلاحات کادری یکی ده سفیران تاجیکستان را در کشورهای خارجی نیز فرا گرفت. روز 17 سپتامبر بعد تقریبا یک سال بازداشت، دادگاه عالی تاجیکستان حکم خود را نسبت رهبر شرکت امید 88 صادر کرد. رجب علی آدینایف همراه با ایدیبک ابراهیموف به مدت‌های طولانی زندان محکوم شدند. محاکمه رهبران شرکت یک زمان بانفوذ امید 88 پشت درهای بسته انجام شد. پیوندان محکوم شده ها حکم را بی‌رحمانه خواندند. میرزا نبی خالق‌زاد میگوید رجب علی آدینایف گناهش را تنها از روی یک ماده اعتراف کرده است.
رجب علی آدینایف رئیس یکی از شرکت های اساسی وارد کننده مواد سوخت به تاجیکستان یعنی امید 88 دیروز از جانب دادگاه عالی تاجیکستان به 24 سال زندان محکوم شد و او طوری که وکیلان مدافعش میگویند به 8 ماده کدکس جنایی عیبدار دانسته میشد، اما در میان این 8 ماده که وی عیبدار دانسته میشد تنها یکی را اعتراف کرده است که این هم ماده 170 یعنی دوزنگی یا سرزنگی است که و جزای این هم 1000 نشاندهنده که یکی از نشاندهنده 50 سامانی از مجازات می شده است و یا 2 سال شرطن محکوم به زندان می شده است. اما در مورد ماده های دیگر رجب علی آدینایف در صحبت با وکیلان مدافعش گفت است که گناه را به گردن نمی گیرد و ضمن سخنی آخرینش گفت است که هیچ گناهی را به گردن نمی گیرد و آماده است که اون قرض 171 میلیون سامانی که از طرف وزارت مالیه به گردن آن زده شد توان پرداختنش را دارد و اگر با او این شرایط و این امکانیت داده شود.
وکیلان دفاع رجب علی آدینایف گفتند که در حکم صادر شده علیه زیر حمایتشان مصادره مال و ملک ثبت نشده است.
مردک هاوزی ایموش سفشمش میرسه
خیمه بگیم نمیرسه مایلش خیمه امکانیت بتن ببرو یاد یگون جونا گرفته ده همین شهر خودش میگیره چیزوش همه پشت کار چنور میکنه ای گرفته میشید بر وقت میگرفت.
رجب علی اودیانایف به دزدی مالکیت دولتی از خودکنی یا اسرافکاری و غیر قانونی استفاده نمودن مبلغ های کریدیتی متهم می شد. دادستان از دادگاه خواسته بود که رجب علی اودیانایف را به 25 سال زندان که سخت‌ترین حکم به حساب می رود محکوم کنند.
ما ای همین رهبرای دولت ای همین چی خوش میکنیم که یک چوره نقض بینن یک حکم نو یکون چی نو بتن خیلی مردک یگون چی نداره 24 سال بعد هم میگم من فرزندای نابالغ دارم.
رجب علی اودیانایف از ماه اکتبر سال 2017 به این طرف در بازداشت است. او را به نپرداختن 171 میلیون سومان پول ساختمان نیروگاه راغون که وزارت مالیه سال 2015 همچون قرض به شرکت او داده است متهم می شد.
امید نداشتیم که ما به این درجه رو میرسن. هر چوکنیم ایدستی ما چی میایه؟ یک مردک مهنتی بود. آخر رایون مسکوفسکی را همدانی را پاک زد به تامین سرکر سغور خون سرکر خونه سرسون. تمامی چی را داره همه را که در شرایی داره.
ایلی بیگ ابراهیموف مدیر شرکت امید 88 نفر دیگری متهم در این پرونده به 22 سال زندان محکوم شد. ابراهیموف نیز از روی ماده های دزدی مالکیتی دولتی از خودکنی یا اسرافکاری یا غیرقانونی استفاده نمودن مبلغ های کریدیتی محکوم شده است. امید 88 یکی از سه شرکت عمده تامین کننده سوزش باری در بازار تاجیکستان بود که با گازپرام روسیه و شرکت خصوصی فراز در رقابت قرار داشت. او را بعدی آن دستگیر کردند که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در یک نشست وزارت مالیه را تنقید کرد که به شرکت امید 88 قرض داده است و مسئولان شرکت این قرض را بر نگرداندند. میرزا نبی خالق‌زاد برای رادیو صوفی رادیو آزادی دوشنبه.
رومیوریم با موضوع دیگر. حکومت قرقیزستان با بهونه مبارزه با افرادگرایی یا خود اکستریمیزم صدها نفر را به مدت طولانی از آزادی محروم کرده است. این از خلاصه سازمان معتبر حامی حقوق بشر هیومن رایتس واچ که روز 18 سپتامبر نشر شد. به قول هیومن رایتس واچ متهمها تنها برای نگهداشت نوارهای ویدیو و کتاب و مقاله های ممنوع از 3 تا 10 سال محکوم به زندان شدند. بعضی ابدار شده ها به حامیان حقوق گفتند که مطالب ممنوع هنگام کوفتکوب منصبداران امنیتی در خانه آنها جای داده شده سپس برای لغو ابنامه از آنها پوره تقاضا کردند. برمیگردیم به تاجیکستان. نارکولوگان تاجیک میگویند تعداد متعدد مواد مخدر در تاجیکستان تو رفت کاهش مییابد. به حساب آنها حالا 6900 نفر به این عادت بد گرفتارند که نسبت به سال پیش کمتر بوده است. به گفته روانشناسانی که با نشه‌مندان کار میبرند اکثریت آنها برای فرار از مشکلات زندگی وابسته هروئین و دیگر نوعهای مواد مخدر میشوند. همکاران ما از نسایش وریمه همین موضوع را پیگیری کردند.
رستم نامی مستعار معتاد است که مدت یک ماه مواد مخدر استعمال کرده است. بنابر استعمال بیش از حد این مواد در مرکز نارکولوژی شهر کلاب بستری است. این مرد 56 ساله پدر 4 فرزند است و میگوید با مشورت دوستانش به استعمال هروئین پرداخت. با گفته این معتاد او میخواست به این وسیله مشکلات بیکاری را فراموش نماید. رستم شغل دائمی ندارد و رزق فرزندانش را با کارهای موقتی پیدا میکرد. از 2-3 حصه معتادان مواد مخدر در تاجیکستان از 35 ساله به بالا هستند. تقریبا همه آنها عائله دارند. پزشکان میگویند عدم جای کار، فشار روانی، غم و غصه در مورد تامین فرزندان و آینده آنها مردان خانواده را به ورطه معتادی میبرد. دارو و دوای معاصر و تجهیزات زمانوی امکان میدهد که معتادی بدون عواقب بد معالجه شود. همه مرکزهای نارکولوژی را سازمانهای خارجی سرپرستی میکنند. معتادانی که سینشان از 35 گذشته است ضرورت طبابت و پیامد ناگواری وابستگی از مواد مخدر را درک می نمایند. تنها در مدت 3 سال از 150 نفری که به مرکز نارکولوژی مراجعه کردند 60%شان معالجه یافتند.
حالا آنها به تدریج به حیات مقرری برمیگردند. آنها مبلغ های یافتهشان را به مواد مخدر صرف میکردند. اکنون از 38 تا 40 ساله هستند و باید برای تأمین فرزندان باید از جای پول پیدا کنند.
اما مهمتر از همه پیشگیری از معتادی است. در تاجیکستان استراتژی ملی مبارزه با گسترش معتادی عمل میکند. در اساس آن آید به ضرر مواد مخدر در مؤسسه های تعلیمی نه تنها سمینارهای مخصوص گذرانیده می شود، بلکه طریق تلویزیون های محلی رکلامه های اجتماعی و طبابت مخفی رایگان را نمایش می دهند.
از سیوانشنی دین و ریسپولیکی تاجیکستان
تا امروز طبابت معتادی با کمک مرکز جمهوریوی نارکولوژی به نام غلاموف رسانده می شود. این مؤسسه اساسی است. در هر ولایت و شهرهای کلان تاجیکستان مرکزهای نارکولوژی فعالیت می کنند. حالا کمک نارکولوژی در سراسر تاجیکستان دسترس می باشد.
اکثریت معتادان تزریقی در کشور گرفتار بیماری های سرایتی ویچ، هپاتیتی سی و سیل هستند. در مرکزهای نارکولوژی این مریضی ها را نیز طبابت می کنند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید و حالا گزارش داریم از آمریکا. در این کشور مسلمانان توسط هنرنمایی و موسیقی می خواهند نشان بدهند که آنها نیز عضو همایش یافته ایالات متحده هستند. نظرهای منفی در نسبت مسلمانان بعد حادثه 11 سپتامبر شکل گرفت. تا کجا این تلاش ها نتیجه می دهند معلوم نیست، ولی گزارش را در این باره می توانید همین حالا تماشا کنید.
با موسیقی و شعر و ترانه گروه از هنرمندان زندگی مسلمانان امریکا را نشان می دهند. نمایشنامه در مرکز کندی واشنگتن اکنون ما را ببینید نام دارد. مقصد رفع نظرهای منفی درباره مسلمانان امریکا است که بعد حادثه 11 سپتامبر به وجود آمد با نمایش زندگی مسلمانان. نمایشنامه به سهم مسلمانان در امریکا و مشکلات پیش روی آنها تمرکز کرده است.
ما برنامه را نشان می دهیم که فرهنگ مسلمانان را از نظر مثبت نمایش می دهد و هم تاریخ نوآوری مسلمانان در فرهنگ را معرفی می کند.
اکنون ما را ببینید، به هنرمندان مشهور مسلمانان امریکایی تمرکز کرده است، نه به اختلافات بلکه یگانگی ها و شباهت ها تشویق میکند.
این فرصت است که یادرس کنیم به امریکای سال 2018 بینگریم. من امریکایی هستم. من فکر میکنم مسئله فقط پذیرفتن همین حقیقت است، نه مسئله تحمل پذیری.
وابسته به وضع گیاپالیتیکی فعلی، این بسیار مهم است که آدمان، مردم و زادگاه های واقعیشان را معرفی کنند.
صدای ما به هوشیه رفته است و واقعا من امشب هیجان زده هستم که زیبایی فرهنگ ما را نشان می دهم.
بینندگان می گویند برنامه دیدگاه های نو را پیشکش کرد.
من می روم با دوستانم درباره چیزهای صحبت می کنم که امشب شنیدم.
روز 18 سپتامبر روسیه اعلان کرد که در حریم هوایی بحر میانه زمین نظام مدافعه ضد هوایی سوریه تصادفاً یک هواپیمای نظامی روسیه را سرنگون کرد. منصبداران وزارت مدافع روسیه اسرائیل را غیر مستقیم مسئول مرگ 18 نظامی روس نامیدند. با گفته همین منبع، هواپیمای اسرائیلی هدف در سوریه را آتش باران کرده در پسی هواپیمای روسیه پنهان شده است. در نتیجه نظام مدافعی ضد هوایی سوریه به طرف هواپیمای نظامی ایل-20 روسیه آتش گشوده است. وزارت مدافع روسیه افزوده است که هواپیمایش بعد اجرای وظیفه به پایگاه هوایی خمیمیم برمیگشت و ساعت 11 شب در مسافه 35 کیلومتر از ساحل سوریه غایب زد. تا حال حکومت های سوریه و اسرائیل در این باره چیزی نگفتند. روسیه هشدار داده است که این حادثه می تواند به روابط مسکو و تل اویو لطمه زند. با این خبر برنامه امروز را انجام می دهیم. برای دریافت اخبار و گزارش های بیشتر به سامانه بخش توجیکی رادیو آزادی بروید. www.azadi.org صفحه ویژه ما در شبکه اجتماعی نیز فعال است و کانال یوتیوب ما در آزادی ویدیو نام دارد. از همراهیتان سپاسگزارم. روز خوب و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمدان جمعیت باور
دارم اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیو آزادی رو من گل بهار مرادی پیشکش میکنم. میلیاردری 42 ساله ژاپنی یوساکا مائدزاوا نخستین سیاح کیهانی خواهد شد که با واسطه موشک شرکت سپیس ایکس به ماه پرواز خواهد کرد. در این باره شرکت روز 18 سپتامبر در توییتر خبر داده است. پرواز با سفینه بیگ فالکون راکت سال 2023 برگزار می شود و یک هفته ادامه می کند. مائدزاوا با این سفر از 6 تا 8 هنرمند از جمله نقاش، آهنگساز، مدل و کارگردان را از سراسر جهان دعوت خواهد کرد، ولی نام آنها را دقیق نمی گوید. شرکت مبلغی را که میلیاردر ژاپنی به این سفر خرج می کند افشا نکرده است. سفر به ماه تا حال تنها به 24 نفر میسر شده است. بعد از سال 1972 از زمان که کشتی امریکایی اپولون 17 در ماه نشست، کسی به آنجا پرواز نکرده است. رئیسان جمهوری روسیه و ترکیه ولادیمیر پوتین و رجب اردوغان شام 17 سپتامبر با نشر یک اظهارات مشترک گفتند که در رابطه با تشکیل یک منطقه غیر نظامی 20 کیلومتری در ولایت ادلیب سوریه به سازش رسیدند. این اظهارات در پایان واخوری رئیسان جمهور در سوچی روسیه نشر شد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در کنفرانس یک جایه با رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان در این باره گفت:
10 октября 2018 года по предложению
то 10 октября ба пешниҳоди президенти Туркия силоҳҳои вазнин монанди танкҳо, системаҳои мушакии чандгона, силоҳ ва лавозимоти ҳарбии ҳамаи гурӯҳҳои мухолиф аз минтақа берун карда мешаванд. Минтақаи мазкурро низомиёни рус ва турк посбонӣ мекунанд.
Турецких подразделений и подразделений российской военной полиции.
رهبران روسیه و ترکیه 17 سپتامبر در شهر سوچی ملاقات کرده وضع در سوریه و مسائل تجاری و امنیتی را بررسی کردند. ملاقات رهبران دو کشور در قصر بوچاروف بیش از 3 ساعت دوام کرد و اردوغان پیش از آن وعده داد که نتیجه های گفتگوی او با پوتین درباره سوریه برای تمام منطقه امیدی نوی خواهد بخشید. وزارت دفاع روسیه گفت که 15 سربازش از ضربه اشتباهی نیروهای هوایی سوریه در فراز بحر میانه زمین کشته شد و مسکو اسرائیل را در ساختن وضع خطرناک که به قربان شدن عسکران روس رساند متهم کرد. ایگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه روز 18 سپتامبر گفت که نیروهای سوریه هواپیمای نظامی روسیه را در پی عملکرد بی‌مسئولیتانه اسرائیل سرازیر کردند. این پره به خلاف روحیه شریکی روسیه و اسرائیل است، گفت خبرگزاری تاس از قول کوناشنکوف. شرح سخنگو در حال پخش شد که صبح 18 سپتامبر وزارت دفاع روسیه گفت هواپیمای نظامی L-20 شب گذشته ساعت 11 در 35 کیلومتری ساحل های سوریه چپ شد. L-20 در حال از رده‌ها ناپدید شد که هواپیمای جنگی F-16 اسرائیل به پایگاه های سوریه در ولایت لاتاکیا حمله کردند. با گفته وزارت، هواپیمای نظامی L-20 از قسمت شمال غرب لاتاکیا به پایگاه نظامی روسیه در همیمیم سوریه برمیگشت. روز 18 سپتامبر در دوشنبه جلسه شورای وزیران عدلیه دولت‌های عضو جامعه مشترک المنافع برگزار می‌شود. این جلسه در کاخ ملکه ناحیه ورزوب برگزار می‌شود. آژانس خبر با تکیه به مسئول وزارت عدلیه تاجیکستان بختیار قابلوف می‌گوید در جلسه شورای وزیران عدلیه مسئله‌های تبادل تجربه استفاده تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کامونیکاسیونی و تنظیم قانون‌گذاری در زمینه نظارت جمعیتی از مقامات اجرایی جزا در بررسی می شود. هفته جاری اینچنین در دوشنبه جلسه دادستان های کل کشورهای اتحاد دولت های مشترک المنافع و سازمان همکاری های شانخای برگزار می شود. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان گفت که روزهای 19 و 20 سپتامبر تشریف پرکوروران ژنرالی در نظر است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آر جی.
یک وکیل مدافع به شرط افشا نشدن نامش جزئیات مرافعی دادگاهی به حکم رجب‌علی آدینایف رئیس شرکت یک زمان معروف امید 88 را که به واردات و فروش سوزشواری مشغول بود آشکار کرد. این هم صحبت ما 18 سپتامبر یک روز پس از اعلان حکم آدینایف گفت که تاجر تاجیک در جریان محاکمه دادگاهی از 8 عیب اعلان شده تنها به یکی آن دو زنگی اعتراف کرده است و بس. او گفته است که نسبت به اتهام های دیگر خود را گناهکار نمی شمارد. قانون جنایی تاجیکستان برای دو زنگی 50,000 سامان جریمه و یا 2 سال کارهای اصلاحی پیش بینی کرده است. وکیل مدافع میگوید که دادگاه به مصادره مال و ملک رجب‌علی آدینایف امر نداد و این امکان میدهد که نزدیکانش دارایی او را بفروشند. به دنبال بازداشت رئیس شرکت امید 88 مقامات خرید و فروش اموال این شرکت را منع کرده بودند. من میرزانبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. دادگاه عالی تاجیکستان روز 17 سپتامبر رجب‌علی آدینایف رئیس شرکت امید 88 را از جمله به دزدی مالکیت دولتی، تصرف و اسرافکاری با استفاده غیر قانونی قرض گناهگار دانست و به 24 سال زندان محکوم کرد. حاکمه آدینای و معاونش ایدیبیگ ابراهیموف پس درهای بسته صورت گرفت و به غیر از وکیلان مدافع حتی خویشاوندانش را به تالار دادگاه راه ندادند. ایدیبیگ ابراهیموف به 22 سال زندان محکوم شد. بعضی حقوقدانها میگویند نسبت به صاحبکاری که اساساً به جرم اقتصادی عیبدار دانسته می شود و او آماده است قرضهای خود را برگرداند، 24 سال زندان جزای بی‌حد سنگین است. این حال بابا نظره و حقوقدان تاجیک روز 18 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت
این آدم برای نمیدونم جنایت اقتصادی، اگر حتی بگذار همین جنایت اقتصادی هم باشد، این هیچ این تصور کنید که وقتی که آدم هم میکشن، چند آدم هم میکشن 10 سال میگیرن، بینید جنی آدم از همه رای است بلندتر از حیات. این بسیار زنین این عجایب، اگر حاضر رای کنید چند فایز خودی همون منصب دوران، دو زن دوران، سه زن دوران. من هم وقتی که خوندم حیران شدم و بیادم از که خونده بودم که اگر من آزاد کنم من همون قرض چیه که دارم من میرگیم. ترین وریان بود برای هم دولت، برای هم همون آدم، آیده دارد، فرزند دارد و غیره، همه طرف خوب بود. نکه من هم حیران شدم که برای اگر حتی جزای جنایت اقتصادی هم باشد برای چی اینقدر.
در همین حال نزدیکان رجب‌علی آدینایف گفتند که از روی حکم دادگاه شکایت خواهند برد. ستاره عمر و همسر رجب‌علی آدینایف در صحبت با رادیو آزادی گفت حکم بی‌رحمانه است.
فرزندان نابالغ دارم، هم مردک در سال 2001-2003 به همراه همی پرزیدنت سفر کرده بود. ای همو جا اومد گفت ننگ ناموسی وطن، ننگ ناموسی خلق من بردوش میگیرم، کار سر کرد.
بله، یکی از وکیلان مدافع رجب‌علی آدینایف گفت اول با خودی او ملاقات میکنند و سپس تصمیم میگیرند که شکایت کنند یا نکنند. اگر خودش خواهش شکایت کردن را داشته باشد عریضه مینویسند، نباشد نه، گفت او. رجب‌علی آدینایف از ماه اکتبر سال 2017 به این طرف در بازداشت است. او را به نپرداختن 171 میلیون سامان پولی ساختمان نیروگاه راغون که وزارت مالیه سال 2015 همچون قرض به شرکت او داده است عیبدار کردند. امید 88 یکی از 3 شرکت عمده تامین کننده سوزشواری در بازار تاجیکستان بود که با گازپروم روسیه و شرکت خصوصی فراز در رقابت قرار داشت. او را بعدی آن تذکر کردند که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در یک نشست وزارت مالیه را تنقید کرد که به شرکت امید 88 قرض داده است و این قرض را بر نگردانده است.
عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه، تا سوزی عاشق را بداند. شعر را شاعر کنه، شعر را شاعر کنه، تا در دل عاشق را بداند. عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه، تا سوزی عاشق را بداند. شعر را شاعر کنه، شعر را شاعر کنه، تا در دل عاشق را بداند. نه
نرسه صادق نیاید از راهی صادق نرسه ما دعوی همسری نکردیم ولی بلا که شما وفای لای نرسه عشق را عاشق دونه عشق را عاشق کنه تا سوزی عاشق را بیداند شعر را شاعر کنه شعر را شاعر کنه تا در دلای اوخ را بیداند خانه مگو که خانه ی چشمت هست عشق را عاشق کنه عشق را عاشق کنه تا سوزی عاشق را بیداند شعر را شاعر کنه شعر را شاعر کنه تا در دلای عشق را بیداند کسان باکه نیست فریادی تو در گلوی ملت باقیست عشق را عاشق کنه عشق را عاشق کنه تا سوزی عاشق را بیداند شعر را شاعر کنه شعر را شاعر کنه تا در دلای عشق را بیداند عشق را عاشق کنه
سیستم ضد هوایی سوریه اشتباهاً یک هواپیمای اکتشافی روسیه را با 15 سرباز در فضای بحری میان زمین سرنگون کرد و روسیه اسرائیل را گناهکار این حادثه نامید. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. وزارت دفاع روسیه با نشر یک بیانیه در روز 18 سپتامبر گفت خلبان‌های اسرائیلی که تأسیسات نظامی سوریه را هدف می‌گرفتند پشت هواپیمای روسیه قرار گرفته و آن را سری راه سیستم دفاع سوریه قرار دادند و سبب سقوط آن شدند. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه در نشست خبری در شهر مسکو گفت سبب اساسی سرنگون شدن هواپیما و هلاکت سربازان اسرائیل است. وی افزود وزارت دفاع روسیه بارها از طریق وسیله های هماهنگ سازی از اسرائیل خواسته است که از حمله ها به قلمرو سوریه که برای امنیت سربازان روس خطر ایجاد میکنند خودداری نماید. یگر کانیشنکو سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفت کشورش حق عملکرد مناسب در برابر چنین رفتار نیروهای اسرائیل را حفظ میکند.
اقدام تحریک‌آمیز اسرائیل را خصمانه میدانیم. در نتیجه عملیات غیرمسئولانه نظامیان اسرائیلی 15 نظامی روس جان باختند. این گام کاملا خلاف روح همکاری میان روسیه و اسرائیل است. حق اقدام متقابل مناسب را برای خود محفوظ می‌دانیم. ما оставляем за собой право на
адекватные ответные действия. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین به خویشاوندان سربازان هلاک شده اظهار تسلیت کرده است. خبرگزاری دولتی ریا نوستی نوشت که وزارت امور خارجه روسیه سفیر اسرائیل در مسکو را روز 18 سپتامبر برای شرح مسئله به وزارت خواند. روسیه اسرائیل را چند ساعت بعد از آن گناهکار سقوط هواپیمای اکتشافیش نامید که وزارت دفاع روسیه گفت هواپیمای ایلیوشین 20 روز 17 سپتامبر ساعت 11 وقتی محلی در 35 کیلومتری ساحل روسیه از رادارها ناپدید شد. با گفته وزارت هواپیما در زمانی از رادارها گم شده است که هواپیماهای جنگی F-16 اسرائیل به تاسیسات در ولایت لازقه سوریه ضربه زدند. با قول وزارت هواپیما هنگام بازگشت به پایگاه هوایی حمیمیم در ولایت لازقه سرنگون شده است که آنجا نیروهای روسیه جای گرفتند. روسیه حمیمیم را برای حمله های هوایی به گروه های آشوبگری سوریه استفاده می کند.